خداوند هستش که اومدیم و توی این مسابقات شرکت کردیم و امیدواریم که بتونیم گامی برداریم در راستای احیا و حالا زنده نگه داشتن این کلام الهی.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم زهاب بلوط، نماینده لبنان در 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، که این دوره از مسابقات با شعار یک کتاب یک امت کتاب مقاومت از 26 بهمن ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری هست و قرار هست که اختتامیه این مراسم با حضور رئیس جمهور برگزار بشه.
ساعت 20 اینجا رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه چشم انداز بشید.
چشم انداز.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های چشمنداز پیگیری میکنه مسئله کلان سلامت رو. اما ایمنی سازه ها و وقوع حریق با حوادث پیش آمده در سالهای متوالی نیاز به وجود استانداردهایی برای سازه های مختلف از نظر پیشبینی های حریق رو مطرح میکنه. اما اینکه این استاندارد سازی با توجه به مقررات موجود چقدر صورت گرفته و چقدر صاحبان بناهای مختلف رو، اما از مناطق مسکونی تا ساختمانهای اداری و تجاری و سایر سازه ها رو مجاب میکنه نسبت به اینکه این استانداردها رو رعایت بکنن، ناظرین این امر چه کسانی هستند؟ موضوع مورد نظر ما در این برنامه چشم انداز.
آتش سوزی به صورت خواسته و ناخواسته رخ می دهد و با تلفات جانی و مالی فراوانی همراه است. آتش سوزی با نور، حرارت و دود شدید همراه است و وقتی از کنترل خارج شود، مخاطرات زیادی دارد. قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران:
وقتی که فصل سرما شروع میشه، طبیعتاً استفاده از وسایل گرمایشی در منازل، در کارگاه‌ها، در ساختمان‌ها زیاد میشه و طبیعتاً خطرات گاز مونوکسید کربن در پی داره. به توصیه‌های ایمنی سازمان‌های آتش‌نشانی کل کشور و دستگاه‌های امدادی توجه کنند و رسانه‌ها رو پیگیری کنند، اینکه توی منازل، در کارگاه‌ها، حتی خیلی جالبه که راننده کامیون‌ها این فصل تکنیک هایی دارن همراه خودشون برای پخت و پز یا تغذیه و اینا هست، اینا رو تو زمستون کنار جاده پارک کرده روشن میکنن، شیشه ها هم کشیده بالا. ما حوادث زیادی در همین اطراف شهر تهران داشتیم سنوات گذشته که راننده کامیون از بین رفته یا خانواده ای رفتن مسافرت و در چادر مسافرتیشون گاز روشن کردن، تکنیک روشن کردن و اونجا گاز مونوکسید کربن منتشر شده و خانواده تو خواب از بین رفت. غیر ایمنی هست، ولی اگر به ناچار میخواد استفاده کنه باید گوشه ای از پنجره خودرو رو باز نگه داره. این که در مورد خودرو هست. یا تو خونه ما میگیم که توصیه ها رو انجام میدید، لوله های دودکش بخاری رو چک کنید، پرندگان رفتن اونجا لونه کردن، 6 ماه این استفاده نشده. ساده ترین راه این است که در همه خونه ها باید یک دریچه تهویه هوا وجود داشته باشه. این خیلی کمک میکنه که اگر خدا نکرد گازی هم منتشر شد، از طریق اون دریچه این گردش هوا صورت میگیره.
آتش عامل مخرب مهمی است که در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی با بسیاری از سوانه و حوادث همراه است.
همه وسایل گازسوز می تواند خطرزا باشد. مثل پکیج، مثل آبگرم‌کن‌های دیواری، هر وسیله‌ای که شعله گاز دارد، گاز خانگی هستند. ما یه حادثه ای داشتیم که اعلام کرده بودن گاز قطع می‌خواد بشه. گاز قطع کرده بودن، ایشون رفته بود بیرون از خونه، سماور رو روشن کرده بود و رفته بود بیرون. تو این فاصله گازم قطع شده بود، تا زمانی که برایش گاز وصل شده بوده. خب وقتی گاز قطع شد این شعله خاموش شده. به محضی که در خونه رو باز کرد و کلید پریز برق رو روشن کرد، خونه منفجر شد. جوان 35 ساله از بین رفت. باید دقت کن، اون دریچه اینجا کمک میکرد که تبادل هوا اتفاق میافتاد و شدت انفجار به حدی بود که پنجره پذیرایی تو خیابون، ساختمون سه طبقه کاملا آوار شد. به عنوان یک موضوعی که استرس باید براش داشته باشن، این وسایل گازسوز را باید دقت خانمای خونه، آقایون خونه که دقت کنن که خود نکرد اتفاق نیفته.
هر آتشی برای شروع به سه عنصر اکسیژن، گرما و مواد سوختنی نیاز دارد. بنابراین توجه به نکات ایمنی در منزل، وسایل هشدار دهنده و اطفاء حریق و آمادگی و مقابله در شرایط اضطراری بسیار مهم است.
اولین مهمان این برنامه آقای مهدی بستانچی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران. خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام می‌کنم من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای بستانچی که همراه ما هستید. اما موضوع مورد نظر ما با توجه به وقوع حریق، چه در اندازه‌های کوچک و چه اندازه‌های بزرگ که تجربه‌های تلخی رو هم ما در سال‌های متوالی داشتیم، ما رو برام داشت که بریم سراغ استانداردسازی حریق. و ما می‌دونیم که ضوابطی برای ایمنی ساختمان‌ها از نظر وقوع حریق و پیش‌بینی وقوع حریق مطرح است، اما اینکه این ضوابط چقدر رعایت میشه و این استانداردسازی چقدر صورت گرفته موضوع مورد نظر ما هست. توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما که موضوع برنامه‌تون رو به یه همچین بحث جدی در واقع اختصاص بدید. ببینید، بحث حریق و مدیریت حریق در ساختمان ها بحث خیلی جدی و مهمیه. ما امروزه آماری که در واقع در دنیا هست متفاوت البته، ولی حدود 50-70% تلفات ناشی از حریق به علت استنشاق گازهایی که در هنگام حریق ایجاد میشه.
بله.
دودی که در هنگام حریق ایجاد میشه. پس نکته اول اینه که شما باید بدونید که ما بخش زیادی از تلفاتمون به خاطر استنشاق گازهای سمی در هنگام حریقه و مدیریت کردن این دودها و این گازها در واقع مفاصل حریق مورد بسیار جدی و مهم. حتما به حضورتون که خب ما در مورد حریق از سالیان گذشته مبحث 3 مقررات ملی ساختمان رو داشتیم که موارد مختلفی رو در حوزه‌های متنوع و مختلف ایمنی ساختمان توش وجود داره که خب طبیعتاً بحث حریق و بحث در واقع حفاظت در برابر آتش از موضوعاتیه که توی مبحث ملی مقررات ملی ساختمان موجوده و از قدیم هم بوده. و عرضم به حضورتون که این بحث همیشه هم توسط مرکز تحقیقات مسکن پیگیری شده و بروز شده. عرضم به حضورتون که در کنار اون ما در تهران یک سری ضوابط داریم که این ضوابط ملک عمل سازمان آسیب رسانی استان تهرانه که اونم به صورت مجزا توسط این سازمان تهیه و تدوین شده. و در کنار اون ما استانداردهایی رو داریم که استاندارد در واقع EN 1366 پارت 3 و پارت 4 دو تا استانداردهای بین المللی هست که تو این حوزه وجود داره. اما ما بحث جدی اینجاست که ما تو چند تا حوزه است در واقع بحث جدی. یکی این که آیا مقررات ملی ساختمان تا چه مقدار بروزه، یکی این که آیا در واقع رویه واحدی در داخل کشور برای موضوعات وجود داره یا وجود نداره. بحث دوم اینه که این استانداردها که در حوزه در واقع تا حوزه اصلی مورد توجه قرار میگیره، یعنی حوزه طراحی، حوزه تأمین و محصولات، حوزه اجرا، ما تو کدومی که این بحث استاندارد داریم، تو کدومی که این بحث استاندارد نداریم، و به صورت کلی بحث حریف چقدر در واقع مورد توجه قرار میگیره و مورد توجه و انجام در واقع سازنده قرار میگیره، که اینا در واقع موضوعات کلیه که ما تو بحث حریف باهاش داریم.
بله خب، حالا اینا رو شما خودتون به صورت پرسش مطرح کردید.
بله.
اما میخوام ببینیم که واقعا الان یعنی مقررات ملی ما منظورتونه که باید بروز بشه؟
بله دقیقاً. ببینید من میخوام حالا اینا رو یه بخشش رو در واقع پاسخش رو بگم. اینه که اولا مقررات ملی ساختمان احتیاج به بروزآوری داره، دوستانم گفتن بارها، و این مستلزم اینه که یه حمایت مالی بشه تو این حوزه که تا مقررات ملی ساختمان بتونه بروز بشه. بحث دومی که باید یه رویه واحدی بین مرکز ثبات مسکن، نظام مهندسی ساختمان، مؤسسه استاندارد، سازمان آتش نشانی، در واقع باید برایند اینا یک نظر مشترک باشه و یک همصدایی باشه در کل کشور. من صرفا راجب تهران صحبت نمی کنم، ما اوضاع تهران خیلی بهتر از شهرستانهای دیگه است. ما اوضاع بحث حریق و ایمنی شهرهای دیگه موارد خیلی جدی باشه رو هست، و این در واقع جمع شدن و همصداییه الان در حال حاضر که یه رویه واحدی فیکر شده بشه، حداقل میتونیم بگیم که الان مثلا کامل موضوع وجود نداره. بحث بعدی در مورد محصولاتیه که داره استفاده میشه توی حوزه. ما روی بحثی از این محصولات هم داخل کشور استانداردی براش نداریم، جایی برای تستش نداریم، و موارد متاسفانه بسیار بیکیفیت، بسیار نامطلوب داره وارد میشه تو حوزه‌های مختلف، مثل نماها در واقع اینا داره مصرف میشه، و در کنار اون تو بحث طراحی
الان همین نمایی که شما فرمودین یکی از مواردی هست که باید بروز بشه تو مقررات ساختمان یا خیر؟
ببینید تو مقررات ساختمان بحث پایرستاپ‌ها توی نما هست، خب، و متریال مصرفی تو نما هست، ولی مشکل اینجاست که اینا یا اجرا نمیشه یک، یا اگر که اجرا شده با متریال نامناسب اجرا شده دو، یا اینکه طرح به صورت در واقع از اجناس به نوعی، حالا من میخوام بگم تقلبی استفاده شده که اینا در برابر آتش اون استانداردهای لازم رو ندارن،
که قابل پیگیری هست آقای مهندس، درسته؟
حتما قابل پیگیریه، ولی الان سوال اینجاست که چرا پیگیری نمیشه، چقدر پیگیری میشه، تا کجا پیگیری شده. الان تو همین بحث گاندی نمونه خوبیه که ما ببینیم این موضوع چقدر پیگیری میشه واقعا. بالاخره وقتی یه همچین اتفاقی میفته باید ببینیم آقا اون کسایی که متولی بودن، دستن در کار بودن، اون شرکتی که شرکت طراح بوده، شرکتی که مصاور اینجا بوده و اون شرکتی که سازنده بوده چقدر بازخواست میشه توی این زمینه.
بله، اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم، باز میگردیم به گفتگوی با شما. و خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که برنامه چشم‌انداز هست. ما به بهانه حریق‌هایی که تجربه شو داشتیم، به خصوص حریق اخیر، رفتیم سراغ استانداردسازی حریق و ببینیم که چقدر ضوابط فعلی پاسخگوی وضعیت موجود هست از نظر تدوین مقررات و از نظر نظارت. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه چشم‌انداز.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه میدیم گفتگو رو با آقای بستانچی که از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمای شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران هستن. در واقع آقای بستانچی، ما نیاز به یک مهندسی حریق داریم یا خیر؟ ببینید، چون شما مطالبی که دارید ازش اسمی برید و دارین راجعش توضیح میدین، این که ما مثلا کلیاتی رو در مقررات ملی داشته باشیم اما ببینیم که مثلا یک نمای اجرا میشه که اصلا وضعیت کیفی اجرای اون نما از نظر موادی که استفاده میشه، قابلیت اشتعالش، وضعیت ایمنیش، اینا بالاخره باید یک مدیریت واحد داشته باشه و ما نیاز داریم که از نظر ایمنی یه ارزیابی دقیق روی بناهای خودمون داشته باشیم، به خصوص بناهایی که حالت استراتژیک برای ما دارن، مثل بیمارستان ها. حالا فرق نمی کنه چه دولتی چه خصوصی، اما بناهایی که واقعا باید پایداری و ایمنیشون نسبت به سایر بناها اصلا از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشه. یعنی واقعا یه بیمارستانی که احداث میشه، یه مرکز خاص استراتژیکی که احداث میشه، باید یه پایداری خاص داشته باشه برای مواقع بحرانی و اصلا مواقع عادی. بفرمایید که اصولا اینجا نیاز به مهندسی حریق هست، این نیازها چگونه باید برطرف بشه؟
ببینین، ما در واقع چند تا حوزه باید اینو بهش توجه بکنیم. یه بخش آموزشه. ما در واقع رشته مهندسی حریق باید دانشگاه ما تدریس بشه، همون جوری که الان در دانشگاه‌های دنیا داره این اتفاق میفته، و بحث آموزش پس بحث مهم و جدیه که باید ما بهش توجه کنیم. بعد از اون در واقع صلاحیت کسایی که دارن توی این حوزه اظهار نظر میکنن و ساختمونا رو دارن مدیریت میکنن، باید در واقع صلاحیت اینا احراز بشه. ما بعضاً داریم متاسفانه از گروه‌های این کارا رو میکنن که صلاحیت در واقع اظهار نظر تو این حوزه رو ندارن، ولی به واسطه تجربه‌ای که تو حوزه‌های دیگه داشتن دارن میان توی این حوزه اظهار نظر میکنن که صلاحیت کافی نداریم، و پس این حوزه باید گام دومی که متخصصان استفاده بشه. گام سوم هم اینه که باید نظارت روش بیشتر بشه. واقعیت اینه که نظارت روی محصولات، نظارت روی اجرا، نظارت روی شرکتایی که دارن اجرا رو قرار میدن در حال حاضر کافی نیست. اینا باید بیشتر بشه. محصولات باید در واقع تست بشه، مطمئن بشه، راستی آزمایی بشه که آقای محصولات درسته تو این حوزه داره کار میکنه. چرخه‌ایه که ما در تمام دنیا در واقع داریم میبینیم، ما تو استانداردهای مختلفی که داریم در سطح بین‌المللی میبینیم که این موضوعات داره به صورت جدی پیگیری میشه، تمام محصولات در واقع داره کنترل میشه، ولی واقعیتش اینه که یه همچین چیزی توی ایران در حال حاضر اصلا به صورت منسجم نداریم.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب بستانچی. حالا اینا به نظر میرسه که فعلا در حد طرح موضوع باشه، هرچند که واقعا با وقوع هر حریقی این مطالب ابعاد خاصی پیدا میکنه و این تجربه ها بالاخره باید منتج بشه به اقدامات مؤثر برای پیشگیری از وقوع حریق. ممنون که همراه ما بودی در رادیو سلامت. خدا نگهدارتون.
خدا
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
گفتگوی بنده رو در این بخش میشنوید با آقای کامران عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران. آقای عبدولی سلام به شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
تجربه تلخ حریق‌های پیش آمده به خصوص حریق اخیر ما رو برون داشت که بریم سراغ مهندسی حریق، استانداردسازی حریق و البته گلمندیایی که همواره سازمان آتش نشانی مطرح میکنه نسبت به رعایت ضوابط ایمنی. با آقای بستانچی من صحبت میکردم که در شرکت ایمنی و مهندسی حریق مشغول فعالیت هستند و به نظر میرسه که ما باید یه سازوکاری برای مهندسی حریق داشته باشیم و اصولا رشته تحصیلی مهندسی حریق و بعد رعایت ضوابطی که بتونه یک مهندس حریق اون رو ارزیابی بکنه و ارزیابی دقیق داشته باشه برای بناهای جدید، برای مواردی که خب حالا با تجربه از حریق‌های به خصوص بزرگ در کشور نیازهای موجود رو شناسایی بکنه، بتونه پیگیری بکنه. نظر شما رو در این باره جویا بشیم. واقعا از مهندسی حریق که ما صحبت میکنیم صحبت از چیه؟
اولا خیلی ممنون، چون موضوع بسیار مهمی است و یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان آتش‌نشانی تو این سال‌ها هم همین موضوع بوده. ببینید، خب چه ساختمان‌های قدیمی چه ساختمان‌های جدید قطعاً نیاز دارن به مهندسی آتش یا همون مهندسی حرارت. مهندسی آتش در واقع رشته‌ای بین رشته‌ای اما با پایه مهندسی، و میشه گفتش که در کشورهای پیشرفته تقریبا همشون رشته مهندسی حریق و مهندسی آتش الان پذیرش داره و فارغ التحصیل داره. دانشکده مهندسی آتش داریم ما اصلا در کشورهای مختلف، و رشته بسیار سخت و پیچیده‌ای هم هست، چون به هر حال کسی که مهندس آتشه باید رفتار حریق رو در واقع کاملا شبیه‌سازی بکنه و بتونه سناریوهای مختلف رو هم برای رفتار حریق هم برای دود در واقع طراحی و اجرا کنه. اون چیزی که مسلمه در کشور ما بعد از حادثه خیابون ابوریحان اتفاقی که افتاد، آتش‌نشانی پیشنهادی داشت که هیئت وزیران اون موقع تشکیل جلسه داد اضطراری، و با توجه به ضعف قوانین ایمنی و آتش‌نشانی یه سری مصوبات رو در واقع همونجا داشت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که اونجا مصوب شد در اصل رشته مهندسی حریق بود که به وزارت محترم علوم تکلیف شد که رشته مهندسی آتش رو ظرف 6 ماه اون سیدابس ها و کارهای اولیه‌اش انجام بشه و نهایتش بعد از یک سال راه اندازی بشه. اما الان ما چه سالی هستیم؟ میشه گفت 9 سال از این موضوع تا الان گذشته و متأسفانه هنوز اقدامی نشد. ولی در راستای همین موضوع سازمان آتشی، چون به هر حال دغدغه اینو داشت، خودش اومد با همکاری دانشگاه خواجه نصیر رشته مهندسی حریق رو برای این که همون مشکلات و بحث‌های فنیش در بیاد، رشته مهندسی حریق رو به صورت غیر رسمی یا به صورت آزاد برگزار کرد که فارغ التحصیلاش سال 1400 در مقطع ارشد فارغ التحصیل شدن و مدرک معادل گرفتن. اما چیزی که اتفاق افتاده، ما تونستیم در نفع لیسانس هم این رشته رو در دانشکده علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی راه بندازیم، ولی خب همچنان منتظریم که انشاءالله وزارت علوم بالاخره یه کاری بکنه و این رشته هم مانند رشته‌های دیگه که شما الان هر کاری و هر چیزی که می‌بینید متأسفانه یا خوشبختانه رشتهش ایجاد شده، رشته ریسندگی، رشته تراکتور، نمی‌دونم رشته شما هر چیزی که فکر کنید ایجاد شده. اما دریغ از اینکه به هر حال بحث ایمنی و آتش رشتهش هنوز اتفاقی نیفتاده و هنوز دانشگاه کاری نکرده برای این موضوع.
یعنی این الان نظارت هایی رو که روی استانداردسازی حریق در ساختمان ها صورت میگیره برای اینکه پایان کار به بناها داده بشه، واقعا شما الان کافی نمیدونی؟
ببینید، ما اولا نظر ایمنی و ضوابط آیین‌نامه های داخلی بسیار ضعیف هستیم تو بحث آتش، و خب خوشبختانه این سالا یه کارهایی انجام شده، اما ما بیشتر رفرنس ها و رفرنس های خارجی مثل NFPA و BS هست و همین موضوع مثلا میگیم ما استانداردهامون وارداتی هست و این استانداردهای وارداتی رو ما سعی کردیم خیلی جاهاشون بومی سازی بکنیم، ولی بالاخره بحث فقط آیین‌نامه نیست، آیین‌نامه اجرا میخواد، مهندس میخواد، کسی که اون بحث تجهیزاتش هم هست. این نیاز به مهندسی آتش داره که مثل مهندسی پزشکی این کار انجام بشه، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده.
آقای مهندس عبدولی، بفرمایید که الان عمده مشکلاتی که همکاران شما تو بازدیدها میبینن، حالا من مثلا با آقای بستانچی که صحبت کردم، بحث همین حریق که در بیمارستان اتفاق افتاد، موضوع نما، با این که در مقررات ملی ساختمان ما داریم براش ضوابطی، ولی واقعیتش کیفیت نماهایی که استفاده میشه، موادی که استفاده میشه، حالا قابلیت اشتعالش، مسائلی که نیاز به دقت نظر داره، حالا برای اینکه شرکت موجود چه شرکتی بوده، چی استفاده کرده، چقدر ضوابط رعایت کرده، به خصوص برای بناهایی که حالت استراتژیک دارن برای ما و بناهای خاص و حساسی هستن مثل بیمارستان ها، و واقعیتش هم خیلی تخلیهش مشکله در شرایط آتش سوزی، به خصوص بیمار رو اگه بخوایم جابجا بکنیم و با جمعیت زیاد، اگر که بخواد بیمارستان بزرگی باشه فرق نمیکنه، واقعا همه جا جان انسان ها مهمه، حساسیت خاص خودش رو داره. اما اینکه واقعا چقدر سازوکار موجود میتونه پاسخگو باشه، عمده مشکلاتی که شما همکارانتون باش مواجه میشید چی هست؟ گاهی به نظر میرسه برخی بناها حتی سیستم اعلان حریقشون سیستم هایی که باید به کار بیفته برای اطفای حریق که الان مثلا ما ضوابطشو براش داریم، برای بناهای جدیدترین اتفاق افتاده، آب پاشی که باید به کار بیفته یا حالا هشداری که به صدا در بیاد، سیستم های اینچنینی، شما با کدوم چالش ها بیشتر مواجهین و کدوم عیوب رو بیشتر دارید ملاحظه میکنید به خصوص تو ساختمون های حساس؟
بله ببینید، موضوعی که گفتی خب پایه و اساسش دو تا موضوع، یکیش بحث فرهنگ سازیه و موضوع دومش بحث الزامه، که این دوتا متاسفانه ضعیفن دیگه، خودتون هم میدونید. حالا در کنار این، اگر بحث‌های فرهنگ‌سازی و اینا رو بگذاریم، بحث آموزش و آیین‌نامه‌ها، خب ممکنه که بگی من می‌خوام انجام بدم آیین‌نامه‌ش. ببینید ما سعی کردیم تو این سال‌ها بحث‌های آموزشی تخصصی منی و آتشنشانی بین مهندسین نظام مهندسی و دوستانمون در قسمت‌های مختلف که با ساختمان درگیره مثل شهرسازی و مالکین و طراح‌ها اینو انجام بدیم، که در حال حاضر بالغ بر 9000 نفر رو ما آموزش دادیم در رشته‌های مختلف. خب در کنار این اومدیم بحث‌های آیین‌نامه‌ای هم در واقع تکمیل کردیم. مبحث 3 سال 95 ویرایش آخریش که اومده خب خیلی تکمیل شده. الان در حال حاضر با در واقع محوریت مرکز تحقیقات وزارت راه نشریه سر 12 انجام میشه و ویرایش میشه. خودش میتونه یکی از در واقع خلاهای ما رو در بحث ایمنی حل کنه. سیستم‌های اطفاء حریق که NFPA در واقع 13 بوده الان ترجمه شده و مرکز تحقیقات اینو منتشر کرده. در مورد ساختمان‌های موجود آیین‌نامه وجود نداشته، منتشر شده. همه اینها موضوعاتی است که در قالب آیین‌نامه بالاخره باید انجام بشه و دوستان باید به اینا رجوع کنه. اما اگر بخوایم موضوع رو به سمت دیگه ببریم، این دوستان همیشه فکر می‌کنن حادثه برای دیگران، برای اون اتفاق نمی‌افته. بعد خب الزامات هم در مقررات ملی ساختمان میاد. مبحث 22 الان یکی از الزامات مقررات ملی ساختمان، آیا واقعاً رعایت می‌شود؟ آیا واقعاً کسی به این توجه می‌کنه؟ ما الان سیستم های آتش‌نشانی داریم اجرا میکنی تو بعضی از ساختمان، بالاخره اینه که ساختمان جدیدن پایان کار میخوان و الزاماً مراجعه میکنن برای پایان کار و سیستم ها رو تحویل میدن، اما سیستم ها بعد از پایان کار جمع‌آوری میشه فروخته میشه. شما الان بزنید من سیستم اعلام حریق اجاره میخوام، براتون میگن که باره باش براتون اجاره میدن تا تاییدیه بگید و دوره جمعش میکنن.
عجب.
ببینید این یعنی یه چیزایی داره میبینیم خیلی جالبه، یعنی باید خواهش کنیم از این ساختمان نایم مثلا آقا بیا جون خودت نجات بده اینو سازی کن.
خب اینا میتونه مثلا با سازوکار بیمه‌ای، مقررات بیمه‌ای، سختگیریایی که بیمه میکنه. حالا البته واقعا ترویج فرهنگ بیمه هم خودش جای صحبت داره ها تو کشور. واقعا بیمه آتش سوزی، بیمه هایی که مخصوص ساختمون هست، بنا هست، ایمنی ساکنین هست، این توسعه این بیمه ها، ضوابطی که میگذارن، میدونید با اصولا بخواهش تمنا نمیشه، باید براش مقررات گذاشت و
الزام قانونی.
بله الزام قانونی باید براش گذاشت.
ببینید بیمه ها خودشون اتفاقا یکی از عواملی هستن که به نایمنی دامن میزنن. ببینید اگر بیمه ای که میاد جون مردم رو در واقع فهم کنه، نه، بیمه میاد فقط مال مردم رو نجات میده. اگه میخواد واقعا جون مردم رو نجات بده، بعد بگه قبل از بیمه باید ایمن سازی کنی، در کنار این تخفیف بده، مالک تمایل پیدا کنه و همچنین به هر حال خزینه خودش کمتر میشه، ایمن سازی هم میره بالاتر. ببینید اینا کارایی است که باید انجام بشه. بیمه میگه من دنبال در واقع درآمد خودم هستم، توی قانون هم به من تکلیفی نشده که من بیام ایمن سازی انجام بدم. خب این چیزی است که به بیمه بارها هم در مورد صحبت شده که شما وقتی خواهید بیمه کنید باید به مالک اعلام کنید که آقای مالک شما یه انبار بزرگ دارید، یه ساختمان بزرگ دارید، اصلا نگاه نمی‌کنن. بعضی از ساختمان‌ها مثل مسکونی‌ها رو دوستان بیمه اصلا مراجعه نمی‌کنن، فقط می‌پرسن چند طبقه است بیمه میشه. و شاید این ساختمان به هر حال بخش شرط شخص ایمنی نباشه، چجوری شما بیمهش میکنید؟ اینا نکاتی است که بیمه هم باید بهش بپردازه. خب هر کسی برای خودش، ببین جزیره ای عمل کردن تهش میشه همین دیگه.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم آقای عبدولی. به هر حال اونچه که نتیجه شما میبینیم زحمتیه که همکاران شما در سازمان آتش‌نشانی بهش دوچار میشن و خب مخاطراتی که ایجاد میشه برای هموطنان نازنین. به هر حال ما هم هدفمون این هست که برای پیگیری ایمنی بناها به خصوص از نظر پیشگیری از حریق اقدامات جدی صورت بگیره، به خصوص برای بناهایی که از حساسیت خاصی برخوردار هستن و خودشون خدمات دهنده هستن. ممنون از اینکه همراه ما بودید جناب عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی. خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.